سی بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام، ملیه احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. در سطر گزارش ها میشنوید که ناتو میگوید هدف عملیات نظامی قندهار به نام امید که قرار است به زودی برای انداخته شود، کشتن طالبان نه بلکه حفاظت مردم عام در قندهار میباشد. از حوادث دیگر هم گزارش های را پخش میکنیم و برنامه های هفتهواره این ساعت برنامه ورزش و زن و زندگی است. قبل از همه به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام، نخست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. راه‌اندازی کنفرانس دو روزه به خاطر تقویت حاکمیت قانون در کشور، کشته شدن یک سرباز اردوی ملی در اثر انفجار در شهر کابل، اتحادیه خبرنگاران در مورد بیگناهی کارمندان امرجنسی ابراز تردید کردند و در اخبار منطقه می شنوید که حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان امروز در شهر جلال آباد آن کشور مظاهره کردند. مشروع اخبار. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که برای تقویت حاکمیت قانون در این کشور کنفرانس دو روزه ای را راه اندازی کردند. در این کنفرانس که در مرکز قماندانی نیروهای بین المللی در کابل راه اندازی گردیده است، شماری از مقامات دولتی افغان نیز اشتراک کردند. فضل احمد فقیریار، معاون لوی سارنوالی افغانستان که در این کنفرانس اشتراک کرده است، گفت که نهادهای قضایی به خصوص لوی سارنوالی کشور تلاش میکنند تا با جلوگیری از موارد فساد و رسیدگی به مشکلات مردم، حاکمیت قانون را تقویت کنند. در گذشته نیز دو کنفرانس مشابه در کابل به ابتکار نیروهای آیساف را اندازی گردیده بود، اما با آن هم شکایت زیادی وجود داشت که تصامیم گرفته شده در این کنفرانس ها و نشست ها به صورت درست عملی نمی شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه یک انفجار در داخل یک قطعه نظامی در شهر کابل یک سرباز اردوی ملی کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که در این انفجار در داخل قطعه 111 اردوی ملی پیش از چاشت امروز زمانی به وقوع پیوست که سربازان سرگرم آموزش استفاده از اسلحه سنگین بودند. گفته شده است که در این رویداد 3 تن از سربازان اردوی ملی نیز جراحت برداشتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این انفجار ناشی از انفجار یک سرگلوله بوده است. مقامات گفتند که در زمینه تحقیق می کنند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، بر رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده و در نتیجه 10 تن از سربازان افغان و بین المللی کشته شدند. اما مقامات این ادعای طالبان را رد کردند. به دنبال رهایی 3 کارمند ایتالیایی شفاخانه امرجنسی در ولایت هلمند، اتحادیه خبرنگاران آن ولایت با انتشار اعلامیه در مورد بیگناهی این افراد و عدم دست داشتنشان در قتل اجمل نقشبندی خبرنگار افغان ابراز تردید کرده است. این 3 ایتالیایی یک جا با 6 تن از همکاران افغانشان زمان بازداشت گردیدند که از داخل شفاخانه امرجنسی در شهر لشکرگاه مواد انفجاری و واسکت‌های انتحاری یافت گردید. مقامات امنیتی افغان روز گذشته این اتباعی ایتالیایی را آزاد ساخته و گفتند که آنان بیگناه هستند، اما اتحادیه خبرنگاران هلمند گفته است که باید این قضیه و مسئله دست داشتن ایتالیایی ها در قتل اجمل نقشبندی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. گروهی بازسازی ولایت بغلان برای بیشتر از 150 خانواده مواد غذایی کمک کرده است. عبدالکریم شینوار ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این کمک ها به خانواده های باشنده ولسوالی تاله و برفک توزیع گردیده است تا مشکلات این خانواده های بی بضاحت مرفوع گردد. این کمک ها در حالی توزیع گردیده است که باشندگان سایر ولسوالی های این ولایت نیز به کمک های غذایی و سایر کمک ها نیاز جدی دارند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 63 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را خالد مفتون می‌کند.
آمیان قرمانبیگ با قیوف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان امروز در شهر جنوبی جلال آباد مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که حدود 1000 نفر از طرفداران باقیوف در مرکز این شهر گرد هم آمدند و خواهان تحقیق بین‌المللی در مورد برخوردهای 7 اپریل بین نیروهای امنیتی و مخالفین باقیوف گردیدند. این برخوردها سبب قتل بیش از 80 تن گردید و باقیوف را مجبور به فرار از مرکز کرد. 8 روز بعد از برکناری، پنجشنبه گذشته باقیوف به قزاقستان فرار کرد. سخنرانان مظاهره امروزی تشکیل اداره موقت بعد از باقیوف را محکوم کردند. جریان مظاهره پلیس حضور نداشت و عامیان باقیوف به طور آزادانه به دوائر حکومتی داخل و بیرون می شدند. قرار است وزرای ترانسپورت اروپا امروز در یک نشست اضطراری در مورد رفع محدودیت پروازهای اروپایی که به دلیل ابرهای ناشی از آتشفشان از فعالیت بازمانده اند صحبت نمایند. ابرهای ناشی از آتشفشان در آیسلند برای 5 روز متوالی پروازها را در اکثر قسمت‌های اروپا به تعلیق درآورده و سبب بسته شدن میدان‌های هوایی در این قاره گردیده است. گفتگو میان وزرای ترانسپورت از طریق کنفرانس ویدئویی بعد از آن صورت می‌گیرد که شرکت‌های هوایی بر مقامات دول اروپایی فشار وارد کردند تا اقدامات را به منظور رفع این بحران روی دست گیرند. به گفته شرکت‌های هوایی به دلیل فسخ پروازها روزانه 200 میلیون دلار آمریکایی به آنها ضرر می‌رسد. اسرائیل امروز 62مین سال روز اعلام استقلال خود را تجلیل می کند. تجلیل از سال روز اعلام استقلال قبل از مراسم یادبود سالانه است. عساکر اسرائیلی که در جنگ کشته شدند و غیر نظامیانی که در عملات تروریستی به قتل رسیدند برگزار می گردد. در بیانیه روز یکشنبه خود شیمن پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت کشورش و سایر کشورهای جهان در برابر تهدید پروگرام هسته‌ای ایران قرار دارد. وی همچنان هشدار داد که هیچ کسی نباید توانایی دفاع نظامی اسرائیل را دست کم بگیرد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی اعلامیه گفته است که کشورش در مورد حفظ و امنیت و انکشاف آینده اسرائیل متزلزل نیست. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که او نامه غیررسمی را به تیم امنیتی ملی رئیس جمهور باراک اوباما فرستاده است و در آن اقدامات بعدی جهت مقابله با پروگرام هسته‌ای ایران را مشخص کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر وزیر دفاع آمریکا به روز یکشنبه صادر شد، گفته شده است که این نامه غیررسمی که اقدامات بعدی پلان دفاعی ایالات متحده را در مورد ایران مشخص کرده است، در جنوری امسال فرستاده شده بود. در این اعلامیه، وزارت دفاع آمریکا گزارش نیویورک تایمز در مورد را یک تعبیر نادرست خوانده است. نیویورک تایمز روز شنبه در یک گزارش گفته بود که ایالات متحده آمریکا برای مقابله با ایران پروگرام هسته‌ای ایران استراتژی مؤثر ندارد و انتظار می‌رود که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان امروز قانونی را امضا و توشیح کند که بر اساس آن صلاحیت رئیس جمهور پاکستان مبنی بر انحلال پارلمان و برکناری صدراعظم از وی گرفته می‌شود. ولسی و مشاوران جرگه پاکستان در ماه جاری 18مین تعدیلات قانون اساسی را تصویب کرد. با این اصلاحات صلاحیت‌های رئیس جمهور دولتی که در دوران حاکمیت نظامی جنرال ضیاءالحق و جنرال پرویز مشرف به دست آمده بود به طور قابل ملاحظه کاهش می‌یابد. تعدیلات به صورت رسمی نام صوبه سرحد را به خیبر پشتونخوا نیز تغییر داده است. هفته گذشته یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان تعدیلات در قانون اساسی را یک موافقت در راستای دموکراسی خواند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی داریم. ناتو میگوید هدف عملیات امید در قندهار کشتن طالبان نه، بلکه حفاظت جان مردم عام است. عبدالله رقیب انتخاباتی حامد کرزی میگوید ریفرم های انتخاباتی از سوی حامد کرزی ناکافی میباشد. مایوبان و معلولان در ولایت سرپل از معاش بی نهایت ناچیز 600 افغانی شکایت دارند و پاکستان تمرینات بزرگ نظامی را در سرحدش با هند آغاز کرده است. برنامه های هفتوار این ساعت ورزش و زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. ناتو میگوید هدف از عملیات نظامی امید که قرار است به زودی در قندهار رو اندازی شود کشتن طالبان نه، بلکه حفاظت جان مردم عام در قندهار میباشد. سرمنشی ناتو گفته است مشکل اساسی افغانستان طالبان نه، بلکه عدم موجودیت یک حکومت نیرومند است. جزئیات را در گزارش از زرغونه منگل میشنوید.
سخنگوی ناتو ریچارد نورتن تایلر میگوید بزرگترین مشکل افغانستان عدم موجودیت یک حکومت نیرومند است. بر اساس روزنامه گاردین، در حالی که قماندانان ناتو برای عملیات در اطراف قندهار آمادگی میگیرند، مقامات بلندرتبه این پیمان میگویند یکی از اهداف اصلی عملیات آنان در قندهار آن است که مشکلات موجود سیاسی و اجتماعی این منطقه را حل کنند. مقامات ناتو گفتند عملیات تابستان آینده در قندهار یکی از بزرگترین عملیات‌های آنان تا حال در افغانستان خواهد بود. در این حال یک تن از قماندانان مهم طالبان که با شورای کویتر روابط نزدیک دارد میگوید طالبان بر ضد عملیات ناتو در قندهار نیرو می‌فرستند و برای حملات انفجاری طرح‌ریزی می‌کنند. مقامات ناتو می گویند از نگرانی های مشران قومی قندهار در مورد عملیات آینده ناتو در این شهر با خبرند، ولی پایان دادن بر رشوه‌خوری و فساد موجود در قندهار از اولویت های آنان می باشد. نیروهای ناتو که مشغول عملیات نظامی در ولایت هلمندند برای آموزش و پرورش نیروهای افغان پرسنل کافی ندارند. وزرای دفاع کشورهای ناتو در جریان این هفته در مورد این مشکل بحث‌های داشتند، زیرا آموزش نیروهای افغان و توانمند شدن آنان برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. جیمز پاترای سخنگوی ناتو گفته است عملیات را که در قندهار در پیش رو دارند کدام جنگ غیر معمولی نخواهد بود. نیروهای ناتو در اطراف قندهار جابجا خواهند شد و طالبان را عقب خواهند زد. قرار است اندشفاگ رسموسن سرمنشی ناتو فردا در بروکسل سخنرانی نموده و بگوید که هدف عملیات امید در قندهار این نیست که طالبان را بکشد، بلکه هدف آن حفاظت مردم عام در قندهار است. قندهار مرکز فعالیت‌های طالبان پنداشته می‌شود. به گفته رسموسن، مشکل اصلی افغانستان طالبان نه، بلکه عدم موجودیت یک حکومت قوی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از تصمیم ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان مبنی بر اجرای مذاکرات صلح با آمریکا استقبال کردند. گزارش شده است که دو تن از افراد ارشد طالبان در مصاحبه با روزنامه سندی تایمز گفتند رهبر آنان ملا عمر مایل نیست گفتگوهای صلح با آمریکا را مایل است گفتگوهای صلح با آمریکا را انجام بدهد. روزنامه سندی تایمز همچنان به نقل از این دو عضو گروه طالبان نوشته که ملا عمر تصمیم ندارد بر افغانستان حکمروایی کند و تنها می‌خواهد در گفتگوهای آنچه صادقانه عنوان شده حضور یابد. اما در این حال برخی دیگری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند در صورتی که آمریکا وارد مذاکره با گروه طالبان شود، این مسئله مشروعیت نظام در افغانستان را زیر سوال می‌برد. گزارش داریم از احمد جعفر احمدی.
وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان در خصوص نشر گزارشی که در آن گفته شده ملا محمد عمر مایل به گفتگوهای صلح با آمریکا است، نظریات مختلف دارند. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر این گزارش درست باشد وی از این تصمیم ملا محمد عمر استقبال میکند. به گفته آقای یاسینی در صورتی که این مذاکرات با در نظر داشت قانون اساسی و منافع ملی افغانستان انجام شود میتواند یک اقدام خوب باشد. در پاسخ به سؤالی که آیا مذاکرات احتمالی گروه طالبان با آمریکا به مشروعیت حکومت افغانستان صدمه نخواهد زد، معاون اول ولسی جرگه چنین گفت:
یک طرف جنگ ناتو است با سرکردگی ایالات متحده آمریکا صحبت کردن با یکی از جناحات ما کدام مشکلی را نمی‌سنه ببینیم. بگذاریم که صحبت را ببینیم، بگذاریم که شرایط صحبت را ببینیم، بگذاریم که عملیات صحبت را ببینیم و بعد از او یک فیصله کنیم ما شما که فیصله جمعی ملی ما شما باشه.
روزنامه سندی تایمز به نقل از دو تن از افراد ارشد گروه طالبان گزارش داده که ملا محمد عمر از این پس قصد حکمرانی بر افغانستان را ندارد و می خواهد گفتگوهای صلح را با آمریکا انجام بدهد. در تماسی که با مقامات ریاست جمهوری افغانستان و سفارت آمریکا در کابل داشتیم، آنان از تبصره در این مورد خودداری کردند. در این حال تعدادی از اعضای ولسی جرگه مخالف مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا هستند. عبدالستار خباسی منشی اول ولسی جرگه:
باید اول با نظام جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکره شوند. اگر ما میگیم که باید با آمریکا مداخله بکنه، این به این معناست که گویا در افغانستان نظام موجود نیست و هیچگاه هم این قول از جانب آمریکا تایید نشده. ما تصور ما به این معنا که ما نمیفهمیم که چطور اونا عنوان میکنن که با آمریکا صلح میکنن.
در حالی که به دنبال نشر گزارش تازه در خصوص آمادگی ملا محمد عمر برای مذاکره با آمریکا، خوشبینی های نسبت به تغییر موضع طالبان به وجود آمده، اما وحید مجده کارشناس افغان میگوید در سیاست طالبان هیچ نوع تغییر رونما نشده است.
این که گفته می شود ملا محمد عمر آماده مذاکره با آمریکاست، به نظر من زیاد عجیب به نظر می رسد. این خبر تازه نیست و در گذشته هم همچون اظهارات مطرح شده. این که چرا به این خبر حال ارزش داده می شود، دلیلش آن است که این مثلا نماینگر بخشی از جنگ تبلیغاتی است.
گزارش ها در حال راجع به تمایل ملا محمد عمر به خاطر مذاکره با آمریکا به نشر می رسد که رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اخیراً شرایط فعلی را جهت مذاکره با رهبران طالبان نامناسب خوانده است.
سی و شانزده دقیقه اینجا رادیو آزادی است و ادامه گزارش ها. مقرری رئیس جدید کمیسیون انتخابات افغانستان توسط رئیس جمهور کرزی از سوی حلقات داخلی و خارجی استقبال شده است، اما یکی از رقیبان رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته عبدالله گفته است تغییرات وارد شده کافی نمی باشد. روزنامه فاینانشال تایمز در این مورد گزارش دارد که فشار دیگران را زرغون منگل تقدیم می کند.
رهبران مخالف سیاسی در افغانستان هشدار دادند که اصلاحات وارد شده انتخاباتی در افغانستان که به توافق رئیس جمهور کرزی و غرب صورت گرفته است، برای جلوگیری از انجام تقلب در انتخابات پارلمانی که مایت سامباله، غیر مناسب و ناکافی است. رئیس جمهور افغانستان در اخیر هفته گذشته افراد جدید را برای رهبری کمیسیون انتخابات تعیین کرد. این اقدام بخشی از تلاش ها جهت ختم جنجال های چند ماهه موجود بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته می باشد. این جنجال ها منتج به ایجاد فاصله میان حکومت افغانستان و کشورهای غربی شد که در افغانستان بیش از 130 هزار سرباز دارند. رئیس جمهور کرزی ماه گذشته خشم متحدین غربیش را هنگام برافروخت که گفت کشورهای غربی طراحان اصلی تقلب انجام شده در انتخابات سال گذشته بودند. بر اساس گزارش روزنامه فاینانشل تایمز، با مقرری فضل احمد معنوی به حیث رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات، روابط بین حکومت افغانستان و غرب رو به بهبود نهاده است. فردی که قبل از معنوی ریاست این کمیسیون را به عهده داشت، به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متهم شده بود. عبدالله رقیب اصلی آقای کرزی در انتخابات سال گذشته به فاینانشل تایمز گفته است رئیس جمهور کرزی توانسته است با این اقدامش رضایت خاطر غرب را جلب کند، ولی تغییرات اساسی را که در این پروسه نیاز است وارد نکرده است. مردم افغانستان خواهان اقدامات جدی در این زمینه شده بودند. رئیس جمهور کرزی در ماه فوریه یک فرمان تقنینی را صادر کرد که به وی اجازه تعیین هر 5 عضو رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را می دهد. این فرمان رئیس جمهور کرزی حق انتخاب 3 تن از اعضای این کمیسیون توسط ملل متحد را از میان برداشت. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته چند عضو ملل متحد نقش عمده را در سازماندهی انتخابات بازی نموده و تصمیم گرفتند 1,000,000 رأی داده شده به حامد کرزی را باطل اعلان کنند، که این عمل آقای کرزی را از برنده شدن بیش از 50% آرا جلوگیری کرد. این بار رئیس جمهور کرزی 2 فرد خارجی را نیز برای هیئت رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین نموده است که یک تن آنها عراقی و فرد دیگر از آفریقای جنوبی است. بر اساس توافق یک تن از این 2 نفر باید تصامیم این کمیسیون را حمایت کند. اپوزیسیون در افغانستان با ابراز نگرانی در مورد میگوید این اقدام کافی نیست.
گزارش فاینانشل تایمز را شنیدید و انتقاد دکتر عبدالله از فرمان تقنینی حامد کرزی مبنی بر تغییرات در قانون انتخابات که گفته است این تغییرات کافی نیست. حتما در جریان هستید که به اساس این تغییرات اخیراً اعضای کمیسیون شکایات انتخابات تعیین شد که برخلاف پارسال در آن 3 افغان و 2 خارجی عضویت دارند. گفته می شود این اقدام به خاطر گرفته شده است که کمیسیون افغانی شود، اما گزارش ها می گویند 2 خارجی این کمیسیون صلاحیت رد تصامیم نوی دیگر اعضای کمیسیون را خواهند داشت. مصطفی صدیقی با احمد بیزاد عضو ولسی جرگه مصاحبه کرده و پرسیده است این اقدام چی معنا می دهد؟
من فکر میکنم که دلیل عمدهش که جامعه جهانی سر این موضوع تاکید میکنه و همچنین سر قانون انتخابات نمایندگان پارلمان سر قانون قبلی، یعنی سر قانون نافذ در حقیقت بهترست بگوییم سر قانون نافذ انتخابات کشور تاکید میکنن در اجرایش، این هست که به گماشتگان آقای کرزی اعتمادی وجود ندارد، زیرا همین گماشتگان بودن که در کمیسیون مستقل انتخابات تقلب بزرگ و گسترده را در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سازمان دادند.
اما آقای بهزاد گفتم ایشان که تعیین این اعضا با مشوره های بسیار زیاد مخصوصا با هر دو مجلس شورای ملی افغانستان صورت گرفته.
ایشان چون نبوده بر اساس احکام قانون انتخابات نافذ کشور نه نیازی به مشوره هست، بلکه سه نفر سازمان ملل معرفی میکنه، یک نفر به کمیسیون حقوق بشر افغانستان و یک نفر دیگر به قوه قضایی کشور. هیچ نیازی به مشوره هم نیست. وانگهی همچی که آقای کرزه ادعا میکنه مشوره با رؤسای مجلسین شورای ملی و قوه قضایی در رابطه با پارلمان، خوب است که مورد را اشاره بکنیم که رئیس مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه اصولا در جلسه مشورتی مورد ادعای آقای کرزه حضور نداشته. بنابراین این به نوعی توجیه یک عمل کرده غیر قانونی هست. قانون نافذ کشور قانون ثابت انتخابات هست و بر اساس او باید اجراعات صورت.
اما آقای آقای بهزاد، وزارت عدلیه افغانستان میگه که مجلس نماینده ها یا ولسی جرگه افغانستان بر اساس قانون اساسی اجازه نداره که در آخرین سال کاری خود فرمان رئیس جمهور را در مورد قانون انتخابات تعدیل بکنه.
ماده 161 پاراگراف آخر ماده 161 قانون اساسی که در اونجا به صراحت قانون اساسی حکم میکنه که جای هیچ گونه تفسیری در باقی نمیگذاره، میگوید که تمام فرامین تقنینی که از اول دوره موقت صادر شده اینها به شورای ملی پیشکش میشه ظرف 30 روز و تا زمانی که توسط شورای ملی تاکید میکنم تا زمانی که توسط شورای ملی لغو نگردیده قانون نافذ شمرده میشه.
پس سرنوشت خود انتخابات پارلمانی چه خواهد شد که چند ماه دیگه تا برگزاریش باقی مانده؟
بله، امروز در جلسه ولسی جرگه فیصله به عمل آمد تا هیئتی از مجلس نمایندگان امروز با جناب آقای کرزی دیدار داشته باشند و همچنین با کمیسیون انتخابات و مسائل قانونی و حقوقی را برای آقای کرزی و کمیسیون انتخابات یادآوری بکنند که هر گونه اجراءات بر اساس فرمان تقنینی اخیر آقای کرزی در انتخابات پیش رو فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است و باید حکومت گردن بگذاره به حکم قانون اساسی کشور و قانون نافذ انتخابات و ملاک عمل خود قرار بده. ما امیدوار هستیم که جلسه امروز دوستان ما با جناب آقای کرزی و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مثمر ثمر باشه و اونها متقاعد بشن و گردن بگذارن به احکام قانون و بیش از این برای افغانستان و مردمش بحران‌زایی و چالش‌زایی نکنه.
احمد بهزاد وکیل ولسی جرگه بود و بحث روی فرمان تقنینی حامد کرزی مبنی بر تغییرات در قانون انتخابات. در این حال ولسی جرگه افغانستان هیئت را برای دریافت رای حل پیرامون فرمان تازه حامد کرزی در مورد قانون انتخابات به ریاست جمهوری میفرستد. جلسه عمومی ولسی جرگه بار دیگر روی فرمان تقنینی حامد کرزی مبنی بر قانون انتخابات امروز اختصاص داشت که بسیاری اعضای ولسی جرگه تاکید کردند چون فرمان تازه حامد کرزی از ولسی جرگه رد شده است، بنابراین انتخابات پارلمانی باید به اساس قانون قبلی انتخابات برگزار شود. فرمان تقنینی حامد کرزی مبنی بر قانون انتخابات که از سوی ولسی جرگه به اکثریت آرا رد شد، غرض تصویب به مشران جرگه فرستاده شد، اما مشران جرگه این مسئله را شامل اجنده کاری خود نساخت. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتی محمد بها.
اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از بحث‌های طولانی در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی مبنی بر قانون انتخابات فیصله نمودند تا یک هیئت متشکل از نماینده‌های مردم غرض حل این مشکل بر ریاست جمهوری اعزام گردد تا با رئیس جمهور در مورد صحبت کند. این فیصله پس از آن صورت می‌گیرد که فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون انتخابات از سوی ولسی جرگه رد شد و غرض تصویب به مشران جرگه فرستاده شد، اما مشران جرگه افغانستان فیصله نمود تا این موضوع را شامل آجندای کاری خود نمی سازد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه فیصله جلسه عمومی روز دوشنبه این جرگه را که در پشت درهای بسته صورت گرفت چنین اعلان کرد:
یک هیئت از حقوقدانان ما از بین مجلس انتخاب شوند، هم با رئیس جمهور افغانستان هم با کمیسیون انتخابات به خاطر تطبیق این قانونی که ناقص هست گفتگو داشته باشند. همگی موافق است؟ با اتفاق تصویب شد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات که در جریده رسمی نیز نشر شده است از سوی ولسی جرگه افغانستان رد گردید. اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که انتخابات ولسی جرگه باید به اساس قانون قبلی انتخابات برگزار گردد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت و ولسی جرگه افغانستان باید برای حل این مشکل یک راه مناسب را دریافت نمایند. محمد داوود هاشمی یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین ابراز نظر می نماید:
برای حل این نیست که حکومت برخورد قانونی ما را مد نظر نگیرند. کاری که واقعا رای قانونی داشته باشه و عملی باشه که معقولیت داشته باشه، این نیست که رئیس جمهور فرمان دیگه را که با تعدیلاتی که واقعا به نفع مردم افغانستان و امو سوی زنایی که وجود داره امیا رفع شود.
هرچند ولسی جرگه تاکید دارد تا انتخابات ولسی جرگه باید به اساس قانون قبلی انتخابات راندازی گردد، اما حکومت افغانستان میگوید که بر مبنای قانون اساسی ولسی جرگه در سال اخیر کاری خود حق رد فرمان تقنینی رئیس جمهور را نداشته و انتخابات باید به اساس فرمان تقنینی تازه برگزار گردد. در میان جنجال های ولسی جرگه و حکومت افغانستان در این مورد، فضل احمد معنوی رئیس جدید و تقرار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ولسی جرگه به اساس فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 3:27 اینجا رادیو آزادی است. حالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل داریم. سرمقاله های روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه ویسا در مطلب در مورد آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس کابل تبصره کرده و نوشته است این کنفرانس می تواند زمینه اقتدار ملی را در کشور ایجاد کند. مقاله نویس توظیف افراد سرشناس را برای تدارک این کنفرانس که قرار است در آینده نزدیک را اندازی شود اقدام بجا توصیف کرده است. ویسا در جای دیگری در مورد روند مبارزه با تروریسم در منطقه تبصره کرده و راه حل این مشکل را در همکاری همه جانبه کشورهای منطقه توصیف نموده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اعدام افغانهای زندانی در ایران تبصره نموده و تاثیرات آن را بر بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است این اعدامها تحت هر نامی که باشد میتواند تبعات منفی در بین افکار عامه داشته باشد. روزنامه در جای دیگری در مورد جرگه صلح تبصره کرده و مؤثریت این جرگه را برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان به بحث و بررسی گرفته است. روزنامه باختر با اشاره به تلاشهای صلح که در افغانستان صورت میگیرد گفته است که حزب اسلامی از قبل تن به مذاکره داده است، اما حالا به نظر می رسد که ملا عمر رهبر گروه طالبان نیز آماده ی مذاکرات صلح است. روزنامه گفته است که این مطلب به وسیله دو تن از اعضای عالی رتبه شورای کویته ابراز شده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به شدت از ایران انتقاد کرده است که خود را به اصطلاح نماینده کشورهای منطقه می دانند و خواستار خروج نیروهای بین المللی از این کشور است. مقاله نویس در ادامه گفته است که ایران پیشرفت افغانستان را دیدن نمیتواند. روزنامه آلمان ملی نیز در مورد آمادگی رهبر گروه طالبان برای مذاکرات صلح تبصره کرده، اما با عنوان برجسته‌ای نوشته است که ملا عمر مایل به گفتگوهای صلح با آمریکا است. مقاله نویس در ادامه به نقل از اعضای شورای کویته نوشته است که ملا عمر دیگر قصد حکمرانی بالای افغانستان را ندارد. آلمان ملی نیز در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و در مورد راه اندازی جرگه مشورتی صلح سخن زده است. اما مقاله نویس در ادامه از حکومت انتقاد کرده است که با مخالفین صلح میکند و با جامعه جهانی جنگ. روزنامه های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اجرای عملیات در مارجه تبصره کرده و نوشته است که باشندگان این ولسوالی هلمند به اجرای برنامه های وسیع بازسازی نیاز دارند، اما اصلاح در مورد جرگه صلح تبصره نموده و نوشته است که باید به این جرگه نمایندگان واقعی مردم دعوت شوند. و روزنامه افغانستان در سرمقاله مقاله شماره امروز خود در مورد انتخابات و دشواری های روند برگزاری انتخابات در کشور تبصره کرده است. مقاله نویس به مشکلات متعدد از جمله ادامه ناامنی ها اشاره کرده و گفته است که برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان با دشواری های به همراه است که باید روی هر یک از این مشکلات فکر شود. روزنامه همچنان در مورد قانون انتخابات افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که یکی دیگر از مسائل وابسته به انتخابات جنجال موجود روی قانون انتخابات است.
ساعت 33 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. قبل از اینکه به گزارش های منطقه و گزارش های افغانستان بپردازیم، توجه شما را به فشرده خبرها جلب میکنم از همکارم خالد مفتون.
به دنبال رهایی سه کارمند ایتالیایی شفاخانه ایمرجنسی در ولایت هلمند، اتحادیه خبرنگاران آن ولایت با انتشار اعلامیه‌ای در مورد بیگناهی این افراد و عدم دست داشتنشان در قتل اجمل نقشبندی خبرنگار افغان ابراز تردید کرده‌اند. در نتیجه یک انفجار در داخل یک قطعه نظامی در شهر کابل، یک سرباز اردوی ملی کشته شده است. گروه بازسازی ولایتی بغلان برای بیش از 150 خانواده مواد غذایی کمک کرد. حامیان قرمانبیک باقیوف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان امروز در شهر جنوبی جلال آباد مظاهره کردند. قرار است وزرای ترانسپورت اروپا امروز در یک نشست اضطراری در مورد رفع محدودیت‌های پروازهای اروپایی که به دلیل ابرهای ناشی از آتش فشان از فلات بازمانده‌اند صحبت نمایند. اسرائیل امروز 62مین سال روز اعلام استقلال خود را تجلیل می‌کند. و انتظار می‌رود که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان امروز قانونی را امضا و توشیح کند که بر اساس آن صلاحیت رئیس جمهور پاکستان مبنی بر انحلال پارلمان و برکناری صدراعظم از وی گرفته می شود.
سرخط خبرها بود. اینجا رادیو آزادی است و نگاه به تحولات منطقه داریم. اردوی پاکستان دیروز تمرینات نظامی بزرگی را نزدیک سرحد خود با هند را اندازی کرد. گفته می شود با این اقدام اسلام آباد می خواهد نشان دهد که هند هنوز هم بزرگترین خطر برای پاکستان است. در رابطه با تمرینات نظامی دیروز در پاکستان و پیام احتمالی پاکستان برای هند، جاوید نعیمی مطلب تهیه کرده است.
جت‌های جنگی و تانک‌های پاکستانی به روز یکشنبه در یکی از دشت‌های شرقی این کشور که در نزدیک سرحد با هند قرار دارد، تمرینات بزرگ را بر راه انداختند. همزمان با این تمرینات، راهپیمایی بزرگ در نزدیک سرحد پاکستان با هند صورت گرفت. گفته می شود که بعد از سال 1989 میلادی که اردوی پاکستان از خروج قشون سرخ از افغانستان تجلیل کرد، دیروز این منطقه شاهد بزرگترین راهپیمایی بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد تمرینات نظامی دیروز همزمان با موفقیت های اردوی پاکستان علیه شورشیان در شمال غرب این کشور صورت می گیرد و آنها می خواهند تا تصویر خوبه از فعالیت‌هایشان ارائه کنند، چون بعد از استعفای جنرال پرویز مشرف از مقام ریاست جمهوری پاکستان، اردوی این کشور شهرت خود را تا اندازه‌ای زیاد از دست داده بود. تحلیلگران میگویند که اردوی پاکستان میخواهد تا توانایی‌های خود را در میدان جنگ با راه‌اندازی چنین تمرینات نظامی به مردمان کشور نمایش دهد. محیط یوسف از اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا که در واشنگتن مستقر است میگوید که تمرینات نظامی در داخل نشان میدهد که ما دوباره در جایی هستیم که در آن قرار داشتیم. به گفته آقای یوسف، پیام تمرینات نظامی دیروز برای جهانیان این است که هندوستان هنوز هم بزرگترین خطر برای پاکستان به شمار می رود. هندوستان تا حالا در این باره ابراز نظر نکرده است. دهلی نو اکثرا درباره این گونه تمرینات نظامی چیزی نمیگوید. در حدود 21 تیاره جت بمفگن با چندین سلاح ثقیل زمین به هوا به همراهی تانک و توپخانه تمرینات بزرگ را به روز یکشنبه انجام دادند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان خود شاهد راه اندازی این تمرینات نظامی بود. اردوی پاکستان در بخش از این تمرینات یک تیاره بی پیلوت را توسط سلاح زمین به هوا هدف قرار داد و از بین برد تا به این ترتیب نشان دهد که توانایی آنها در برابر تیاره های دشمن زیاد است. هند و پاکستان تا حالا سه بار با هم جنگیدند. از یک جانب خطر از هند و از سوی دیگر فعالیت شبکه القاعده و طالبان مسلح در شمال غرب پاکستان را با دو هشدار روبرو کرده است. اکنون ایالات متحده آمریکا از پاکستان می‌خواهد تا بیشتر از هشدارهای احتمالی از جانب هند به سرکوبی شورشیان در شمال غرب آن کشور تمرکز کند. صدر اعظم پاکستان بعد از دیدن نمایش‌های موفقانه نیروهای هوایی و پیاده کشورش از موفقیت‌های اخیر پاکستان در شمال غرب آن کشور یادآوری کرد. یوسف رضا گیلانی همچنان گفت که جهان پاکستان را دیوار در برابر شورشیان و افراط‌گرایان فکر می‌کند. به گفته او در این مبارزه مردم تعهد کردند که از هردو حمایت میکنند. گیلانی همچنان میگوید که کشورش کاملا به مبارزه علیه شورشیان در غرب آن کشور متعهد است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:35 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی داریم به مشکلات اقتصادی معیوبین و معلولین در ولایت سرپل، که معیوبین و معلولان ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل میگویند تنها با 600 افغانی معاش که تقریبا حدود 10 دلار میشود نمیتوانند نیازمندی های ماهانه خود و خانواده خود را پوره کنند و آنان خواهانند معاششان دو برابر ساخته شود. بیش از 10,000 معیوب و معلول در ولایت سرپل زندگی می کنند که نیازمند کمک های بشری می باشند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارشی از وضع معلولین تهیه کرده است.
شاه محمد مردی که از هر دو دست قطع و هر دو چشم نابینا پدر 6 طفل است، به خاطر به دست آوردن 600 افغانی معاش از ولسوالی گوسفندی که به گفته خودش 120 کیلومتر از مرکز سرپل فاصله دارد آمده انتظار توزیع معاش است، گفت که او توان پرداخت 200 افغانی کرایه رفت آمد را ندارد و از همین خاطر پریشان است.
ما مردم که یه معلول هستیم، تمیزه هستیم که مثال گفت سال میشه معلول هستیم، حالی این سال دیگه باز برای ما مردم 600 روپای زیاد شده. خب برای جان 200 کم 8000 روپای شده. خب این برای جان ما مردم، خب هر کدام مردم مثلا که 8 تا 9 تا بجاره چوچی پوش اولاد داریم، این برای ما مردم چی شوه؟ یعنی خودتان قضاوت کنین برای ما، نه چشم هست نه دوست داریم. خب اینه برای شما میگم که مثلا که کار ما شاید اینه ما را اینه میبینید نه چیم دارم نه دست دارم.
داستان زندگی شاه محمد نهایت غم‌انگیز بافت خورده است. وقتی میخوایی شرح حال زندگیش را از دنیای معیوبی و نابینایی با جستجو بگیری، میدانی که ناداری دلش را خیلی ها نازک ساخته و چنین وانمود میسازد که گویا چیزهای زیادی برای گفتن دارد.
خودم 6 داره، 2 داره، 5 تا بچه داریم، یک داره دختر داریم.
هنوز سوال سیوم مصاحبه در حال جواب بود که شاه محمد آهی کشید، گلویش را هر دم عقده می فشرد. مانند این مرد ناتوان، ده ها تن دیگر در عقب دروازه شهدا و معلولین سرپل صف بسته منتظر گرفتن 600 افغانی معاش بودند. در این حال پیرمرد 70 ساله جلب توجه هم کرد که او نیز تلخترین خاطری از دنیای معیوبی خود را این گونه به زبان آورد.
گوسفندی آمدیم، من از جایی ما نمیدونست مرده، آقای که پون بریم کاش خدا جای ما را بگیره، آقای از آخلا شد 3 سال هفته میایم در با 11 پول بالا که لابرده دادیم.
مرزیه یکی از معیوبین زن نیز بر همین مسائلی که این دو مرد اشاره کردن افزود.
از گوسفندی آمدیم به خاطری که اینا ما 3 سال شده بود 4-5 هزار روپیه ما دادیم، مثلا ما خرج کردیم، کرای ما ترک کردیم، دوباره رفت دادیم، دیل اب دادیم، دولت اب دادیم، ما رو تا این بس هیچ پرداخت ما کسی نکرد. باز این سر قرضدار مون ما رو گفت که به سر پول برین، شما رو با پرداختان میکنه. باز این سر ما حرکت کردیم، سر پول آمدیم، ما همه دم قوا هیچ نه هیچ دم کس خرد ندار ما دادیم، نگون 4-5 هزار روپیه ما دمی کردم خط دمی رفت آمد ما پنجه. تو را دو بار سر پول آمدیم، چند بار در بازار یورتبوز آمدیم رفتیم، هیچ کس سنه ما را نخونده خستیم آمدیم.
تنها این افراد نیستند که عمر گرانبهایشان به هدر می رود، بلکه به گفته این معیوبین از 50-60 تن به شمول افراد سال خورده و اطفال معیوب در ولسوالی گوسفندی زیست دارند که بسیاری از روزها قادر به دریافت یک قرص نان هم نیستند. دکتر محمد حنیف وفا معاون ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین سرپل که خود از یک پای معیوب است، گفت که این مراجعین کسانی هستند که معاششان در وقت زمان معین برایشان رسانده شده است، اما میگوید افزایش معاشات این افراد دور از صلاحیت آنهاست.
مدت 4 سال میشه جنابشان که حقوق خود ما به دسترس ورثه شاید دمو ولسوالی میبریم. ما پیشتر با شما وضعیت دادم که ریاست امنیت ملی نمایندش هست، شورای ولایتی، مقام محترم ولایت نمایندش، شورای ولایتی نمایندش، مستفاد نمایندش و ریاست کار ما شهدا مال نمایندش. حقوقشان گرفته در وجه و متمد حواله در منطقش در خانش برده بود ساشن قرار میتن.
ایده از معلولین و معیوبین ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل مبنی بر این که در توزیع معاشاتشان غیر عادلانه قضاوت نیز می شود، این مشکلشان را بار بار به گوش مسئولین رسانیده اند. اما نشانه کوچکترین توجه و اصلاحات را در فاصله همین 7-8 سال گذشته شاهد نبوده اند.
نگاهی به وضع ناگوار اقتصادی معلولین و ورثه شهدا در ولایت سرپل بود. ساعت 3:40 در ادامه این ساعت شنونده برنامه های زن و زندگی و ورزش می باشید.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان برنامه عمر نشرات کمیته المپیک افغانستان به ما میگه که چرا تعداد تماشاچیان مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل کاهش یافته.
قسمی که سالهای قبل شور و شعف علاقمندی مردم نسبت به فوتبال در افغانستان از شور و شعف کاسته شده.
اما پیش از این همه خبرهای ورزشی افغانستان و جهان را بشنوید. لیگ برتر فوتبال کابل با پیروزی اردو در مقابل استقلال ادامه یافت. در این بازی تیم اردو رقیبش استقلال را 2-0 شکست داد. در یک بازی دیگر روز یکشنبه پامیر 2-1 در برابر سرمیاش به پیروزی رسید. لیگ برتر فوتبال کابل همروزه در غازی استادیوم کابل با 2 بازی ادامه می‌یابد. تیم ملی کرکت افغانستان آماده مسابقات جام جهانی 20 آوره می شود که قرار است 10 روز بعد در غرب الهند یا وست اندیز برگزار شود. نخستین بازی تیم افغانستان به این سلسله در برابر حریف قدرتمندش هند خواهد بود. مقامات کرکت بورد افغانستان از آمادگی های زیاد برای جام جهانی سخن گفتند. تیم ملی کرکت افغانستان اکنون هم در بیرون از افغانستان سرگرم آخرین آمادگی ها برای مسابقات جهانی 20 آوره است. نخستین حریفان افغانستان هند و آفریقای جنوبی هستند. و از جهان، لیگ برتر فوتبال انگلستان در آغاز این هفته با چند بازی ادامه یافت. استون ویلا در برابر پورتسموت 2-1 به پیروزی رسید. آرسنال در برابر ویگان 3-2 شکست خورد. منچستر یونایتد همشهریش منچستر سیتی را 1-0 از پیش رو برداشت و چلسی از توتنهام 2-1 شکست خورد. اکنون چلسی با 77 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی پریمیر لیگ قرار دارد. منچستر یونایتد با 76 امتیاز دوم است و آرسنال با 71 امتیاز ردیف سوم جدول را اشغال کرده است. مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل همروزه در غازی استادیوم شهر کابل با 2 بازی پیگیری می شود. بازی های دیروز این مسابقات بین تیم های استقلال و اردو برگزار شد و همچنان دیروز تیم های پامیر و سرمیاش با هم مسابقه کردند. مقامات کمیته المپیک افغانستان میگویند از تعداد تماشاچیان مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل کاسته شده است. اینکه چرا در گفتگوی تلفنی عارف پیمان عمر نشرات کمیته المپیک افغانستان پرسیدم، اما آقای پیمان نخست از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی افغانستان معلومات می‌دهد.
هفته که ما پشت سر گذاشتندیم میدان‌های ورزشی افغانستان مملو از شور و شعف ورزشکاران بود که رقابت‌های انتخاباتی تیم منتخبی جوانان و نوجوانان فدراسیون ملی مجدنی افغانستان به فرجام رسید. همچنان رقابت های فوتبال هفته دوم خود دیروز آغاز کرد که در روز گذشته تیم های اردو و استقلال سرمیاش و پامیر به مسافه هم رفتند که در نتیجه اردو با نتیجه 2-0 استقلال شکست داد و پامیر هم با نتیجه 2-1 از صدر سرمیاش گذشت. و امروز هم تیم سنایی میزبان تیم شعاع است و جوانان میهن هم با خراسان بازی میکنند. همچنان روز گذشته دومین دور سیمینار مربیگری برای بانوان ورزشکار در مقر کمیته ملی المپیک گشایش یافت. این سیمینار که مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت 30 تن از بانوان ورزشکار از رشته‌های مختلف ورزشی شرکت دارند. این سیمینار از با کمک مؤسسه ورزشکاران بدون سرحد در کمیته ملی المپیک برگزار شده. همچنان رقابت های پرورش اندام کلپ های شهر کابل که از روز به این طرف در شهر کابل آغاز شده امروز اختتام میافه. ساعت 2 بجه فاینل نهایی از این است که در این مسابقات 600 ورزشکار از 70 کلپ پرورش اندام شهر کابل شرکت دارند. همچنان ما هفته گذشته شاهد ختم مسابقات انتخاباتی شهر کابل در رشته سنوکر بودیم که مسابقات هم به فرجام رسید و در نتیجه زمره حساس مقام اولی مسابقات به دست آورد. نادر سلطانی به جایگاه دوم ایستاد و حشمت الله هم مقام سوم کسب. در مسابقات سنوکر هم 35 تن از ورزشکاران کلب های شهر کابل شرکت داشتند.
از مسابقات لیگ فوتبال کابل گفتین، چطور از شور و هیجان تماشاچی ها در استادیوم کابل؟ آیا مثل گذشته بازم استادیوم کابل از تماشاچی پر میشه یا نه؟
آمی جان، با در نظر داشته ای که فوتبال یکی از ورزش های مورد پسند همه جوانان و همه اقشار اجتماعی جامعه ما است، متاسفانه قسمی که سالهای قبل شور و شعف علاقه مندی مردم نسبت به فوتبال بود در افغانستان از شور و شعف کاسته شده. نهایتا استادیوم به او شکلی که مملو از تماشاچی بود به او شکل نیست، اما با آن هم علاقه مندی زیاد مردم وجود دارد. تعدادی از علاقه مندان به تماشای فوتبال می آیند و این پروسه روز تا روز تداوم پیدا می کند، خصوصا تیم هایی که به اصطلاح اونا یک در جایگاه خوبی قرار دارن، از مهارت های خوبی برخوردار هستند، علاقمندی اونها، علاقمندی مردم نسبت به اونها زیاد است. روزی که مسابقات از اونها باشه، به طور مثال کابل بانگ و صنایع، این تیم هایی هستن که تماشاچی زیاد میباشه نسبت به دیگر روز.
بله، و چی هست علت از اینکه تماشاچی ها کم هستن؟ تبلیغات برای مسابقات چطور است؟ فکر میکنم فدراسیون فوتبال تبلیغات خیلی زیادی به خاطر برگزاری مسابقات و برای جلب تماشاچی نمیکنه.
ما فکر میکنم که تبلیغات نقش اساسی را در جلب و جذب تماشاگرها در جریان مسابقات داره که کار صورت گرفته و صورت میگیره. اما اون چیزی که من میتونم یک نکته بسیار مهم عرض کنم این است که تعدادی از کسانی که علاقه‌مند به فوتبال هستند، اونها از پرده های تلویزیون خود فوتبال میبینن، نشرات مستقیم یا لایف هست، خصوصا از فوتبال اروپا و از فوتبال افغانستان هم تلویزیون شبکه های تلویزیونی هستند. به این صورت مردم مصروف کاروبار و امورات زندگی خود هستند، ترجیح میتن تا مصروف کارهای اجتماعی باشند تا یک ساعت نیم ساعت که اگر کسانی که بیکار هستند مصروف کارهای اجتماعی نیستند، اونا به خاطر تماشای فوتبال در رسیدی میان. کسانی که کارهای اجتماعی دارن اونا ترجیح میدن که از طریق پرده های تلویزیون مسابقات فوتبال ببینن.
از طریق تلویزیون هم مسابقات فوتبال لیگ کابل پخش میشه و آیا تلویزیون هایی که این مسابقات پخش میکنن مستقیم پول برای فدراسیون فوتبال یا کمیته المپیک میپردازه به حیث حق نشری مسابقات؟
از پرداخت حق نشر مسابقات خود ما اطلاعی ندارم. با کمیته ملی المپیک افغانستان کلم پولی پرداخت نمیشه طرف رسانه ها و تلویزیون ها، منتها تلویزیون هایی که در رابطه نشرات خوب دارن، تلویزیون تمدن است که امروز از گزارشگراش میایند و تلویزیون آینه و در مجموع تمام رسانه های صوتی، تصویری و چاپی در انعکاس رویداد های ورزشی و خصوص در بخش فوتبال اینا علاقه‌مندی هستند و امروز گزارشات نشر میکنم.
بله، و سوال آخری که تیم کرکت افغانستان یک دو هفته بعد مسابقه داره یا کمتر از دو هفته بعد با هند در جام جهانی بیستاوره، تیم کرکت حال در کجا هست و مصروف چه تمرینات هست؟
شما بهتر میدونید که تیم کرکت فعلا در جایی که مسابقات قبلا داشتن در امارات متحده حضور دارن، اونها تمرینات هم دارن و مسابقات مقدماتی هم با تیم هایی که در امارات حضور دارن دارن و امید از این میره که هفته آینده مسابقاتشان در وستاندیز برگزار میشه و اولین بازی تیم افغانستان فکر میکنم با تیم هند خود.
گفتگوی بود با عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان. رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. روز دوشنبه آینده باز هم با شما خواهم بود، البته روی همین موجود در همین ساعت از رادیو آزادی. تا آندم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه خوش آمدید. درباره کار دست جمعی ایده ای از زنان به خاطر بازسازی باغ زنانه شهر کابل گزارشی داریم که در شروع برنامه تقدیم می شود.
بزور خداوند پاک میکنیم، از مرد کد بیشتر ماهیم کلنگ میزنیم، از مرد کد بیشتر ماهیمی بیل میزنیم.
گزارش دیگر نیز در پی میآید در مورد چون و چرای دریوری تعداد از زنان و دختران در ولایت نیمروز. خبرها و واقعاتی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در قسمت آخر برنامه به طور فشرده نشر می شود. با ما باشید. در این روزها شماری از زنان در صحنه باغ زنانه شهر کابل به کمک وزارت امور زنان و شماری از مؤسسات کار می کنند که به نحو سهمگیری زنان در بازسازی و فرصتهای شغلی برای آنان را نشان می دهد. گزارشی را از جریان کار این زنان تهیه کردم که فوزیه نوری آن را پیشکش می کند.
زنان زیاده در افغانستان وجود دارند که از یک جانب امور منزل و تربیه اولادشان را به عهده دارند و سوی دیگر در خارج از منزل کار می کنند و در بازسازی و آبادی کشورشان سهم می گیرند. مثال عمده این نوع زنان را می توان در باغ زنانه شهر کابل یافت. زنانی که با بیل و کلنگ در بازسازی این باغ مصروف کارند. این کارگر زنان نشان می دهند که می توانند مثل مردها کارهای ثقیل را انجام دهند. سیما یک تن از دختران جوان که بنابر عوامل از درس و تعلیم باز مانده و حالا در کار بازسازی باغ زنانه کار می کند گفت که کار او کلنگ زدن و نرم کردن زمین است.
کلنگ زن کار ما کلنگ زنیست، مشکل نیست، ما میتونم کار دیگه. زن ها مسیج کار میکنه کت ما هم راست مثل مرد ها واری ما میتونیم که کلنگ بزنیم، بیل بزنیم، هر کار رو میتونیم. از دولت میخواییم که اگرامی ماش در خانه خرچ خانه میبریم. در پولی ازی که باغ زنانه رو سبسز میسازیم مسابق بدرم تنها کار میکرد حال مکتش بازو میتونم رازیستیم. کرای خانه ما میشه 7000 کرا میتیم.
به گفته مسئولان کار بازسازی باغ زنانه شهر کابل از مدت 20 روز به این طرف جریان دارد و آنان می‌خواهند این باغ را به شکل اساسی بازسازی و ترمیم نمایند و تمام وسایل مورد نیاز باغ را با کمک موسسه پاملرنه و سفارت ایالات متحده آمریکا فراهم کنند. یک تن از زنان دیگر که وظیفه‌اش انتقال گل از یک جا به جای دیگر به وسیله کراچی است می‌گوید از اینکه زمینه کار برایش میسر شده تا لقمه‌نان برای خانواده خود تهیه کند خیلی خوش است.
کل ما اینمی سبزر میکنیم، یکی ما انتقال میتیم، یکی ما جام میکنیم، یکی ما کلنگ میزنیم. مقصد با اتفاق دیگه ما خوش استیم، راضی استیم از این کار خود. آرزو داریم که بعد از این دیگه کارا بر ما زمین مساعد شوه، وطن ما آباد شوه، یک لقمه نان حلال به دست بیاریم اولادای ما. خود ما مجبوریت که پیش شد خداوند پاک از کارهای بد و از روهای بد نگاه کنه. آدم از زور کار باشه تاوان قدرت خود دیده و به زور خداوند پاک میکنیم. از مرد کد بیشتر ما این کلنگ میزنیم، از مرد کد بیشتر ما همی بیل میزنیم، از مرد کد بیشتر ما کوشش میکنیم که کار ما خوب شود. بسیار خوش هستیم که همی زمینه کار بر ما مساعد شد. مشکلات اینمی موتر است بزگیری ما میکن، تاوان قدرت ما نیست تاکسی بگیریم بشینیم بیاییم. نیمش دکرهای را میره، نیمش بر ما میبانه، نیمش هم میجه یک چیزش علاج نداره، یک چیز میخوریم. کل گینمی خانمه یک کار میکنن کلش اقتصاد ضعیفتر داره.
برای هر یک از زنانی که در این باغ کار می‌کنند روزانه 300 افغانی معاش داده می‌شود و این پروژه کاری به مدت 50 روز ادامه خواهد داشت. مسئولان ریاست امور زنان ولایت کابل می‌گویند که در سال جاری برای 1500 زن زمینه‌های کاری را فراهم می‌سازند. کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت کابل گفت:
وزارت زنا با پانوان یک پروتکل امضا کردن که در سال روان کار در مقابل غذا کنیم. از خانم باید صاحب عرفه و پیشه شود که خوشبختانه ما تعداد زیاد از خانمار در داخل باغ زنانه جذب کردیم. در اول تعداد مردها زیاد بود، پسان ما به این نتیجه رسیدیم که باید تعداد خانمها زیاد شود، چون باغ از دور دورش دیوار داره و ملکیت زن است و زن باید بر زن خدمت کنه، زحمت بکشه و در عین حال روز 300 افغانی برشان میته که 200 زی معاش است و 100 افغانی زیگه بر کرای موتر نان چاششان است. خانما وظیفه شان جمع کردن کبلاس، کراچی، ریگ و بعض خاکا و کبلار جا بجا میکنن، کلنگ میزنن چون باغ نرم از خاکش و در عین حال در پالی از او بیلکاری و گپام است و در عین حال اقتصاد خانواده شکمال میشه خوب است.
اکثر زنان شامل کار بازسازی باغ زنانه را بیوه‌ها و زنان بی‌بضاعت تشکیل می‌دهند. تعدادی از آنها این موقع کاری را غنیمت شمرده و می‌کوشند به خاطر کسب روزی حلال متکی به خود باشند، اما شمار دیگر آنها این گونه پروژه‌های کاری کوتاه‌مدت را کافی نمی‌دانند و می‌خواهند پروژه‌های کاری دائمی برایشان فراهم گردد تا آنان بتوانند کار همیشگی به دست آورند.
ولایت نیمروز که نزدیک به سرحد ایران واقع است، یکی از ولایت‌های نسبتاً امن افغانستان شمرده می‌شود. در ولایت نیمروز زنان و دختران می‌توانند در ادارات کار کنند و به مکاتب بروند. در این اواخر تعداد از زنان و دختران به خاطر رفت آمد به دفاتر و مکاتبشان به دریوری رو کردند و آن را می‌آموزند. یلدا یک تن از دختران لیسه رودابه ولایت نیمروز درباره اینکه چطور رانندگی را آموخته است می‌گوید:
من خودم دلوایی را در ایران آموزش دیدم و وقتی که در افغانستان پس آمدیم امتحان دادم، لیسانس گرفتم. چون مردم نیمروز بسیار مردم روشن فکر هستند، هیچ کس ناراضی نبود.
سهیلا یکی دیگر از باشندگان ولایت نیمروز میگوید اکثر اوقات در خانه کار ضروری و یا مریضی پیش می آید. اگر مردان در خانه نباشند، در این صورت لازم است که زنان مشکل خانواده را حل نمایند.
بسیار ضروری است که مردان همیشه در خانه نباشند. باشه مردان باید در بدیوری را یاد داشته باشه. خدا نکته کدام مریض می جاید کنم فقط و در این خودش خود نتخص که بیمارستان را شفاخانه رو زبو برده ده. چه چهار نفر طرفی کردیم، ما مکتب میریم میایم یا بازار میریم یا کشور میریم، هیچ کار نداره، بخی بسته.
به قول از ریاست امور زنان ولایت نیمروز، شمار از زنان و دختران علاقمند به رانندگی در آن ولایت از طریق مرکز ارتباطات جوانان نیمروز به مدیریت ترافیک آن ولایت معرفی و شامل کورس رانندگی آن مدیریت گردیدند. فریده حمیدی رئیس امور زنان ولایت نیمروز میگوید که زنان هم پیدا می شوند که رانندگی را در دوره مهاجرت در ایران آموختند.
اکثر دخترایی که زندگی میکنن اکثر چون از فامیلای بلوچ هستن، چون اکثر چون ماجر بودن در وقت طالبا در ایران و اونجا اینا آموزش دیدن، اکثر کلتور و عنعنات ایران بود که پیدا شده و مردمشان روشن و رسیده هستن. تعصبات هیچ وجود نداره، بلان هیچ مشکلات نیست و کسی هم اینا رو تا حال آزار اذیت نکرده. یک سال راست که دخترا و زنان یه رانندگی میکنن.
به گفته خانم حمیدی، مردم و خانواده های ولایت نیمروز در مورد رانندگی زنان هیچ نوع تعصبی ندارند، زیرا اکثر مردم آنجا روشن فکر بوده و علاقمندی بیشتری به پیشرفت و ترقی زنان در همه عرصه ها دارند و شمار دریوران زن در آن ولایت خیلی بیشتر از زنان راننده در کابل می باشد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. با گزارش آژانس خبری باختر، به روز پنجشنبه یک پروژه نخ‌تابی در شهر مزار شریف تأسیس شد. مریم مسئول این پروژه گفت در این پروژه که از طرف اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا را اندازی شده است، در آن 100 زن بیوه شیوه های جمع‌آوری و تولید پشم را می‌آموزند. با گفته وی این پروژه 6 ماه ادامه داشته و در ختم آن یک چرخ نخ‌تابی با 20 کیلوگرم پشم برای فارغان داده می‌شود. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل اولین دوره نرسنگ با سویه لسانس به پایان رسید. در کنار پسران 12 دختر از پوهنتون طبی کابل سند فراغت را در این رشته به دست آوردند. معصومه رضایی یک تن از فارغان گفت که او حاضر است در هر گوشه کشور و حتی ولایات و مناطق ناامن با زنان خدمت کند. پوهان عبیدالله عبید رئیس پوهنتون طبی کابل گفت گرچه فراغت 12 دختر مهم پنداشته می شود، اما به گفته وی مشکلات صحی مادران در این کشور به حدی است که این رقم در کاهش آن تأثیر جدی ندارد. آقای عبید افزود مسئولان صحی افغانستان تلاش دارند تا نرس ها و قابله های زیادی را به این کشور تقدیم نمایند. در گزارش سازمان ملل متحد که هفته قبل نشر شده است، وضعیت زنان آسیا پاسیفیک نگران کننده خوانده شده و مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و حکومتداری ناچیز خوانده شد.
یک مقام سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشستی با معین وزارت امور زنان و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل از وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرد. وی گفت: من می خواهم که برای پیشرفت اقتصادی و سیاسی در افغانستان تاکید نمایم تا به سوی تساوی جنسیت گام برداشته شود. در این گزارش آمده است که اشتراک زنان در سیستم قضایی افغانستان ضعیف بوده، ولی مسئولان وزارت امور زنان می گویند در تلاش تعدیل قوانینند که بتوانند حضور زنان را در عرصه های مختلف تقویت کنند.
برنامه زن و زندگی با پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1.
با افغانستان که دمازگر 4 بجه سوی. السلام علیکم.